تایپ، یعنی افرادی که بهشون میگن چکاوکی صبح، یعنی اصلا پترن بدنشون جوریه که شبها زود میخوابن و صبحها زود بیدار میشن. این نرمال بدنشونه، تو روز اصلا اختلال عملکرد ندارن، خوابالود نیستن، اینها نرماله.
بله.
برعکسش جغد شب هم داریم، کسایی که دیر میخوابن و دیر بیدار میشن. ولی اگر این اصلا کلا بدنشون همینه، اختلال عملکرد تو طول روز ندارن، خوابالود نیستن، به کارهاشون میرسن، زود میخوابن و زود بیدار میشن، مشکلی نیست.
بله.
ولی اگر نه، همیشه دیر میخوابن و صبح هم دیر خیلی زود بیدار میشن، این یکی از تعریف های بیخوابی هست. ما بیخوابی یکی از تعریف همون بیدار شدن خیلی زود هنگام صبح هست، باید ارزیابی بشه. اگر همیشه حتی شب بسیاری از شبها دیر میخوابن و صبح باز هم زود بیدار میشن، باید ارزیابی بشه، چون تعریف بیخوابی هست. بعضی از افرادی که دچار افسردگی هستن، یکی از مهمترین علائمشون از نظر ما، از نظر خواب، بیدار شدن زود هنگام در صبح هست.
دکتر سلمانی، بعضی ها در جامعه این حالت برای خودشان یک امتیاز و عادت خوب میدانند و میگن که ما در طول شبانه روز 2-3 ساعت 3-4 ساعت زیادتر نمیخوابم. پس واقعیت ایست که یک اختلال و مشکل خواب میتونه باشه؟
نه، در مورد مدتان خواب بسیار، اون عددی که لازمه برای حرفت، عدد بسیار با رنج مختلفیه. یعنی یه نفر ممکنه با 4 ساعت خواب کاملا نرمال باشه، 3 ساعت خواب کمتر، 4 ساعت نرمال باشه، یکی تا 8 ساعت و نخوابه نرمال نباشه.
بله.
به خاطر همین نرمال خواب هر فرد رو متناسب با خود همون فرد ما تعریف میکنیم، ولی به طور میانگین ما 7.5 تا 8.5 ساعت به طور میانگین بازم تاکید میکنم. بعضیا واقعا با تعداد ساعتی که خواب کم عمل کرده کاملا نرمالی دارن و اصلا خواب اختلال خواب محسوب نمیشه.
بسیار عالی. اینمی اختلال و مشکل توقف یا وقفه تنفسی خانم دکتر سلمانی، یا بند آمدن نفس در این خواب، میتونه در خواب روز هم باشه؟ یعنی چون اکثرا از خواب شبانه شکایت دارن، این حالت در روزم میتونه رخ بده؟
هر موقع، هر زمان، هر کجا که فرد بخوابه، امکان داره تو خوابش این وقفه به وجود بیاد، به شرطی که اون عوامل زمینه ایش وجود داشته باشه.
خب خانم دکتر سلمانی، این وقفه یا توقف تنفسی که برای چند ثانیه ممکن است در خواب و در حین استراحت بازی ها رخ بده، که البته در خواب کسانی که خورخور کردن در خواب دارن این مشکل پیش می آید، اینمی چی اهمیتی داره که حتی ما بحث امروز خود به او اختصاص دادیم؟ دلیل و ضرورت پیگیری و معالجه اینمی مشکل چیست؟
ببینید، همونطوری که اول برنامه گفتیم، فرد به طور مکرر توی خواب نفس قطع میشه، اکسیژن خون میفته پایین، دوباره نفس بر میگرده، اکسیژن میاد بالا، اکسیژن دوباره میاد پایین، و این تا صبح دائم این روند افت اکسیژن تکرار میشه. باعث میشه که یه سری اتفاقات، یه سری فرایندهای تو بدن اتفاق بیفته که باعث آسیب رسیدن به سیستم‌های مختلف بدن میشه.
بله.
این نوسان دائم اکسیژن در خواب، این قطع تنفس مکرر در خواب باعث آسیب‌هایی به بدن میشه که عوارض بسیار زیادی براش در نظر گرفتن، از جمله همون خستگی و خوابالودگی طی روزی که ما گفتیم. این یکی از عارضای مهم میشه، چون عملکرد تمام ماها رو میتونه تو روز تحت تاثیر قرار بده، مخصوصا افرادی که شغل‌های حساس دارن و نیاز به توجه و تمرکز. یکی دیگه از عوارض خیلی مهم وقفه تنفسی که باعث میشه ما بهش توجه کنیم و اهمیت داره، اینه که باعث اتفاقات و وقایع قلبی عروقی میشه.
بله.
فشار خون رو بالا میبره. یکی از علل افزایش فشار خون میتونه وقفه تنفسی حین خواب باشه، مخصوصا اگه شما فردی هستین که فشار خون بالا دارین و هر چی بهتون دارو میدن کنترل نمیشه. یکی از عللی که حتما باید رد بشه تو شما، حتما وقفه تنفسی حین خواب خواهد بود.
بله.
بیماری های عروق قلبی، حوادث قلبی عروقی، حمله های قلبی در افرادی که وقفه تنفسی حین خواب دارند به طور ثابت شده بالاتر و بیشتر هست. حتی ممکنه ریتم قلب توی خواب به خاطر این وقفه تنفسی نامنظم بشه، یه سری ریتم های خطرناکی تو خواب اتفاق بیفته برای قلب که میتونه سلامت فرد رو و زندگی فرد رو تهدید بکنه. اینها از اهمیت های اون هستن.
بله.
یکی مورد دیگه که از عوارض وقفه تنفسی حین خوابه و اهمیتش رو زیاد میکنه، دیابت نوع 2. دیابت نوع 2 رابطه بسیار تنگی با وقفه تنفسی حین خواب داره و اون پروسه هایی که ایجاد میشه تو بدن به خاطر وقفه تنفسی، هم کنترل دیابت رو سخت‌تر میکنه، هم در افرادی که قبلا دیابت نداشتن دیابت توشون بروز پیدا میکنه و بیماری دیابت توشون ایجاد میشه.
بله.
عوارض دیگه هم داره، عوارض خیلی مهم، از جمله اختلالات خلقی، دیدن که افسردگی توی افراد بسیار بیشتره، اختلالات شناختی مثل کاهش توجه، کاهش تمرکز، کاهش حافظه که بسیاری از این افراد شاکیان میگن حافظه‌مون نسبت به قبل کم شده، از عوارض مهم این بیماری هست.
بله.
و اینکه حملات عروق مغز، سکته های مغزی، همونطور که سکته های قلبی رو گفتیم، زمین اساس سکته های مغزی هم میتواند وقفه‌های تنفسی حین خواب باشه. و نکته جالب این که یکی از عوارض وقفه تنفسی حین خواب رو افزایش وزن میدونن. ما میدونیم که افزایش وزن خودش یکی از فاکتورهای زمین اساس هست برای وقفه تنفسی حین خواب. حالا برعکس، خود وقفه تنفسی حین خواب هم باعث افزایش وزن میشه و این سیکل معیوب باعث میشه که هی همدیگر رو بدتر کنن، یعنی افراد چاق وقفه بگیرن و افرادی که وقفه دارن دوباره چاق‌تر بشن.
بله.
و تا درمان نشن خیلی راحت نمیتونن وزنشون رو کنن. این عوارض بسیار زیادی که این بیماری داره باعث اهمیت این بیماری شده. ما باید حتما این افراد رو بشناسیم، ارزیابیشون کنیم و درمانشون.
خب تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. ما این بحث امروز همینجا پایان میدیم. ادامه بحث در جلسه بعد خواهیم داشت. با شما و شنوندگان عزیز خود خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شماری از خبرنگاران از محدودیت های دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت طالبان در افغانستان انتقاد کردند. شماری از خبرنگاران امروز با انتقاد از محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات می‌گویند برخی از مسئولان در حکومت طالبان به ویژه سخنگویان اطلاعات را به موقع در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند. این خبرنگاران افزودند محدودیت دسترسی به اطلاعات کار آنان را با مشکل روبرو کرده است. پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرد قانون حق دسترسی به اطلاعات پس از اندک تغییرات به رهبر طالبان فرستاده شده است، اما تاکنون جزئیات درباره این قانون در دست نیست. برخی از فعالیت‌های سازمان نجات کودکان در افغانستان از سر گرفته شده است. سازمان نجات کودکان امروز اعلام کرد با حضور کارمندان زن برخی فعالیت‌های بشردوستانه خود را در افغانستان از سر گرفته است. دیوید راید، مدیر ارشد عملیاتی سازمان نجات کودکان، در بیانیه ضمن تاکید بر این که 50% از کارکنان این سازمان را زنان تشکیل می‌دهند، حضور زنان را برای ارائه ایمن و مؤثر خدمات به ویژه برای کمک رسانی به زنان و دختران افغانستان ضروری دانست. پیش از این نیز سازمان ملل با تاکید بر لزوم رفع محدودیت‌های حکومت طالبان اعلام کرده بود این محدودیت‌ها توانایی زنان و دختران را برای مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شدت محدود می‌کند و دسترسی آنها را به کمک و خدمات ضروری محدود می‌سازد. بازداشت تعدادی در پیوند با قاچاق مواد مخدر در کابل و گزارش همکارم زبیح‌الله قریشی.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از بازداشت شماره به اتهام تولید و قاچاق مواد مخدر و از بین بردن کارخانه های تولید مواد مخدر خبر می دهد. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت داخله صادر کرده می گوید که پلیس در میدان هوایی بین المللی کابل دو تن را در پیوند به قاچاق 4.554 کیلوگرم هیروئین که در بیک های خود جاسازی نموده بودند گرفتار کرده که به گفته پلیس نزد یک تن آنها پاسپورت کانادایی نیز وجود داشت. در اعلامیه دیگر دفتر مطبوعاتی وزارت داخله آمده که 11 تن در پیوند به فروش و استفاده از مواد مخدر در ولایت‌های بلخ و سرپل گرفتار و بازداشت شدند. همچنان این وزارت میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت غور تا یک سال بیش از 62 کارخانه تولید مواد مخدر و 150 تن یامه، 50 کیلوگرم شیشه، 522 لیتر تیزاب، 150 لیتر الکل و دست آورده که در پیوند با آنها 69 تن بازداشت و دوسیه های نسبتیشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. در یک اعلامیه دیگر دفتر مطبوعاتی وزارت داخله آمده که 10 تن در پیوند به سرقت از مربوطات شهر کابل پایتخت افغانستان بازداشت شدند. در این اعلامیه آمده که منصوبین پلیس مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی امنیه کابل 6 تن را در پیوند به سرقت پول و سایر اجناس و یک گروه 4 نفری از سارقان حرفه‌ای دیگر را از مربوطات ناحیه 11 شهر کابل بازداشت نمودند. این در حال است که با برقراری حکومت طالبان گراف جرایم جنایی در افغانستان کاهش یافته و حکومت تصمیم گرفته تا به کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر در این کشور نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، از آغاز گفتگو با کشورهای همسایه از جمله پاکستان برای حل مشکلات تجاران کشور در خصوص واردات و صادرات خبر داد. همکارم زهرا سلطانی گزارش میدهد.
عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، میگوید با اسلام آباد در مورد رابطه تجاری گفتگو کردند و به توافق رسیدند تا تعرفه های گمرکی بالای صادرات و واردات میوه های تازه و سبزیجات فصلی را کاهش دهند تا از خراب شدن آنها جلوگیری شود.
در گفتگو روی 5 مورد از اقلام تفاهم صورت گرفت که این 5 قلم میوه و سبزیجات فصلی می باشد. البته میوه و سبزیجاتی که زود خراب می شوند و همچنان در وقت رسیدن فصل لسها را با یکدیگر شریک می کنیم با تعرفه های ترجیحی که در آینده دیگر مشکلی به میان نیاید.
در همین حال نقیب الله سایی، رئیس اجرایی اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، میگوید با این توافق نامه بسیاری از مشکلات در زمینه صادرات و واردات حل خواهد شد و می افزاید به دلیل افزایش تعرفه های گمرکی از سوی دولت پاکستان برای واردات و صادرات میوه های تازه و سبزیجات همه ساله با مشکلات مواجه بودند که این همه حل خواهد شد و علاوه بر این تجارت میان دو کشور نیز افزایش خواهد یافت.
په ټوله کې د افغانستان او پاکستان په خصوصي سکتور باندې مثبت اغیز لري، ځکه دې سره به د تجارت زیات شي، پرمختګ به وشي. د دې نه علاوه هر کال موږ د دې شاهدي چې په بندر کې خصوصا تازه میوه او تازه سبزیجات او صادرات په وخت کې موږ تعرفوي ستونزو سره مخامخی، چې تعرفه ځینې وخت زیاته شي نو هغه بیا مالونه خرابیږي، نو دغه ستونزه به په عمومي توګه.
همچنان مسئولان وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگویند برای حل مشکلات تاجران کشور گفتگوها را با کشورهای همسایه در این مورد آغاز کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. در سال گذشته فابریکه های تولیدی متعددی در هرات آغاز به کار کردند. مثلا فابریکه کارخانه تولید کارتن که در شهرک صنعتی هرات به فعالیت آغاز کرده است، میگویند وضعیت امنیتی مطلوبی در کشور حاکم است و این بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است. آنان با بیان این که در این کارخانه دست کم 200 تن مصروف کار هستند، تاکید دارند در شرایط فعلی رفتن از کشور جایز نیست و باید در کنار مردم زمینه‌های کار و اشتغال را مساعد سازیم. همکارم فیض احمد محمدی از هرات در گزارش ارسالی خود به همین موضوع اشاره دارد.
با وجود اینکه شماری از کارخانه‌داران در شهرک صنعتی ولایت هرات از عدم توجه مسئولان حکومتی به رونق و پیشرفت این پارک ها گلایه‌مند هستند، اما طی مدت یک سال گذشته کارخانه های تولیدی متعددی در هرات جدیداً به کار آغاز کرده است. یک از این فابریکه ها کارخانه تولید کارتون است. مسئولان این فابریکه که در شهرک صنعتی هرات به فعالیت آغاز کرده است میگویند وضعیت امنیتی مطلوبی در کشور حاکم است و این بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است. آنان با بیان اینکه در این کارخانه دست کم 200 تن مصروف کار هستند، تاکید دارند در شرایط فعلی فرار از کشور جایز نیست و باید در کنار مردم خود زمینه‌های کار و اشتغال را مساعد سازیم.
صنعت افغانستان دوباره به پایش استاد کرد، بحث تطبیق قانون در گمرکات بود. قبلا فساد در گمرکات بود، جنس طبق اصل جنس محصول نمی‌شد، دو خلاف اظهار می‌شد و خلاف محصول می‌شد. جنس‌های قیمتی مثلا بیتری و اموال بسیار ناچیز محصول می‌شد. الحمدلله امروز در گمرکات قانون تطبیق است.
مسئول فروش و تبلیغات این شرکت تولید کننده کارتون در هرات امنیت را یکی از عوامل رشد صنعت و تولید در کشور دانست و تصریح کرد فقر، بیکاری و نبود زمینه‌های درآمد مناسب در کشور باعث فرار جوانان از افغانستان شده و بیشتر از هر زمان دیگری نیاز است تا تاجران و سرمایه‌داران افغانستان با ایجاد چنین مراکز تولیدی و صنعتی قدم‌های بلندی برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی را بردارند. وی خاطر نشان کرد این کارخانه ظرفیت تولید 300 هزار جعبه کارتونی و 200 هزار متر مربع کاغذ را دارا می باشد.
امنیت بسیار زیاد برقرار شده و ما خیلی خوشحالیم. تجار ما راحت میتونه مسافرت کنه، میتونه از این شهر به دی شهر بدون کدام دغدغه خاطر بره و بازاریابی ها خور انجام بده، تبلیغات خور انجام بده و باعث پیشرفت شرکت ها میشه و بسیار ما سپاسگزار از امارت اسلامی هستیم.
در همین حال شماری از کارگران و کارمندان شاغل در این کارخانه ضمن حمایت از ایجاد چنین مراکز تولیدی در کشور تاکید دارند تاجران و صنعتگران افغانستان در چنین وضعیتی مکلفیت شرعی دارند تا با سرمایه گذاری در افغانستان برای هزاران تن از شهروندان این کشور زمینه های اشتغال را مساعد کنند.
تمام تاجران خود هم دینا تحصیل خود دیم به کشور خود که منجا به شرایط مساعد کرد و همه جوان ها مانشما یا کنند که به کشورهای خارجی هم منتاج نباشید.
همین جگاه مصریف کار هستیم، کار فراوان انشاءالله و رحمان به یری خدا به یری خدا.
از سوی دیگر حمیدالله خادم رئیس اتاق صنعت و معدن ولایت هرات ضمن تقدیر از کارآفرینان و سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید اظهار داشت به همت تاجران و سرمایه گذاری هایی که در این شرک صورت گرفته میزان تولید در تمامی بخش ها افزایش چشمگیری داشته است.
بازار تولید هم نسبت به هر زمان بهتر هست. تطبیق قوانین و اجرای پالیسی ها خود از یک مثبت‌گرایی ایجاد کرده و برای بازگشایی مجدد فابریکات کمک بسیار زیاده کرده.
این در حالی است که حکومت طالبان بارها تاکید کرده است که به منظور توسعه و رشد اقتصادی افغانستان تمامی امکانات از جمله تامین امنیت و تسهیلات ویژه را در اختیار تاجران، صنعتگران و صاحبان مشاغل می‌گذارد تا هرچه زودتر اهداف بلند اقتصادی در این کشور به واقعیت تبدیل شود. مسئولان وزارت صنعت و تجارت افغانستان بارها به منظور جلب توجه سرمایه گذاران خارجی با شماری از تاجران و بخش‌های اقتصادی کشورهای منطقه و جهان وارد گفتگو شدند. همچنان تلاش‌های نیز صورت گرفته است که تاجران و سرمایه‌داران افغان که در بیرون از کشور حضور دارند تشویق شوند دوباره به افغانستان برگردند و چرخه اقتصادی میهنشان را تندتر کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی از برگزاری ششمین همایش بین المللی بانوی مهر خبر داد. لاله افتخاری، مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی، درباره همایش بین المللی بانوی مهر و اهداف برگزاری این همایش گفت: امسال ششمین همایش بانوی مهر است که با یاد حضرت زهرا سلام الله علیها و با هدف الگوگیری از حضرت، تبیین جایگاه زن مسلمان در نقش آفرینی که باید امروز داشته باشد برگزار خواهد شد. مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی در خصوص بعد بین المللی این همایش افزود: مهمانان حدود 70 نفر هستند که تعدادی از آنها وارد کشور شدند و اکثرا از زنان فریخته کشورهای مختلف از جمله کانادا، آمریکا، سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان، کویت و بحرین هستند. افتخاری همچنین با اشاره به اینکه این همایش یک روز است گفت همایش دارای ابعاد علمی و پژوهشی، فرهنگی، تبلیغی و ترویجی است. یک مقام امنیتی عراقی خبر داد اردوی آمریکا مانع عملیات نیروهای هشت شبی در ولایت الانبار علیه داعش شده است. این مقام امنیتی عراقی گفت نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه عین الاسد با تهدید نیروهای هشت شبی مانع عملیات آنها علیه تروریست‌های داعش شده و تهدید کردند در صورت انجام این عملیات نیروهای هشت شبی را هدف قرار خواهند داد. از این رو عملیات به موعد دیگری موکول شد. این مقام امنیتی با بیان این که برای اجرای این عملیات در منطقه وادی هوران در غرب ولایت الانبار اطلاعات دقیقی از تحرکات فرماندهان و عناصر داعش جمع‌آوری شده بود تصریح کرد. اردوی آمریکا به خوبی از افزایش تعداد تروریست‌های داعش در منطقه وادی هوران اطلاع دارد اما هیچ اقدامی نمی‌کند و همزمان مانع عملیات نیروهای عراقی می‌شود. این در حالی است که ستاد عملیات مشترک عراق هم مسئولیت پاکسازی این منطقه از تروریست‌های داعش را با نیروهای هشت شعبی واگذار کرده بود. یک نهاد اسلامی مستقر در بریتانیا اقدام مهم نشریه فرانسوی شارلی ابدو در اهانت به ساحت مرجعیت شیعه را تلاشی مذبوحانه از سوی یک امپراتوری رو به زوال ارزیابی کرد. اهل البیت اسلامیک میشن، یک تشکیلات متشکل از جوانان شیعه ساکن بریتانیا، در بیانیه‌ای نوشت اقدام نشریه شارلی ابدو برای این نشریه و جامعه‌ای که نفرت علیه پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ترویج می‌کند جای تعجب ندارد، اما رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برای بسیاری از مسلمانان نماد اقتدار دینی و محترم است. این بیانیه می‌افزاید ما به دولت فرانسه یادآوری می‌کنیم که شعارهای آنها در مورد صلح و احترام زمانی که اجازه چنین رفتار گستاخانه و غیر مسئولانه ای را می‌دهند و با برچسب دروغین آزادی احساسات مسلمانان را جریح دار می کنند محلی از اعراب ندارد. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 شام به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. دوستای عزیز شنونده، سلام بر شما. من خالقی با شما هستم با برنامه رازهای زندگی و با ادامه بحث در مورد صله رحم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، همونطور که در برنامه قبل گفتیم، یکی از راه‌های جدی و اساسی در راه کمال و تعالی انسان ارتباطات اجتماعی است. تأمین بسیاری از نیازهای عالی آدمی و شکوفا شدن استعدادها و خلاقیت‌های او فقط از طریق تعامل بین فردی تعریف می‌شود. ارتباط فرد با آفریننده این نظام، رهبران الهی و با تمام جامعه انسانی نقش مهمی در بهداشت روان دارد. بخش از ارتباطات اجتماعی انسان مربوط به دیدار با خیشاوندان و دوستان است. رابطه با خیشان و اقوام در تمامی ادیان آسمانی و نظریات اجتماعی مهم تلقی شده است و در اسلام این پدیده تحت عنوان صله رحم مطرح و ضرورت آن در روایات و آیات مورد تأکید قرار گرفته است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در اهمیت صله رحم می‌فرماید: پیوند با خویشاوندان شهرها را آباد می‌سازد و بر عمرها می‌افزاید، هرچند انجام دهندگان آن از نیکان نباشند. در احادیث رسیده از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر صله رحم تاکید شده است. با عنوان مثال، امام جعفر صادق علیه السلام به اصحاب خیش سفارش فرمود: با دیدار و ملاقات یکدیگر بروید و امر ما را یاد کنید و به یاد هم آرید و آن را زنده نگه دارید. این حدیث محتوای سازنده، تربیتی، جهت‌دار و هدفدار بودن دیدارها را تبیین می‌کند. صله رحم به اندازه اهمیت دارد که انجامش موجب استقبال فرشتگان از انسان در قیامت، سلام آنها و عاقبت به خیری و قطعش باعث لعنت و سوء عاقبت و ممنوعیت از نجات است. امام موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرماید: هر کس فقط برای خدا نه چیزی دیگر به دیدار برادر مؤمنش رود تا به پاداش و وعده های الهی برسد، خداوند متعال از وقت خروجش از منزل تا برگشتن او 70,000 فرشته بر او می گمارد که همه ندایش کنند: بله، پاک و خوش باش و بهشت برایت پاکیزه باد که در آن جای گرفتی. طبق این فرمایش، مهمترین چیزی که در برخوردهای اجتماعی بخصوص دید و بازدیدهای بستگان یا صله رحم باید محوریت داشته باشد، توجه به خواست پروردگار و دستور الهی در این زمینه است، یعنی توجه به عبادت بودن این کار که در قرآن کریم و کلام معصومین علیهم السلام به آن سفارشات عدیده‌ای شده است. عزیزان، گذشته از دیدار با بستگان که فی نفسه مورد توجه هست، تلاش برای رفع کمبودهای مادی آنان نیز باید مد نظر باشد. اگر طبق دستورات اسلام عمل شود، رفع کمبود اقتصادی خیشان با حفظ آبرو و هویت و کرامتشان بهره معنوی عظیمی برای افراد دارد. حل مشکلات خیشان یکی از اهداف اسلام در توجه دادن مؤمنان به صله رحم است، ولی گاهی ممکن است نتوان از پس آن مشکل برآمد. در این صورت نباید همراهی روحی و همدلی را فراموش کرد که در دستگاه الهی حتی رقت قلب برای خیشان ارزشمند است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه دعوت می‌کنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با همین موضوع باشید.
صله رحم منظور از نظر شرعی فامیل نسبی است، یعنی بستگان اصلی. سببی هم باید سر زد، ولی شامل رحم مستقیم نیست. این گناهی که برای ترک رحم مربوط به صله رحم با بستگان نسبی است. امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه خطبه می‌خواندند. در وسط خطبه فرمودند: اللهم انی اعوذ بک من الذنوب التي تؤجل الفناء. خدایا پناه میبرم به تو از اون گناهایی که عمر رو کوتاه میکنه. آخه هر گناهی یه اثری داره. یه گناه جلو دعا رو میگیره، تحبس الدعا. یه گناه معنویت از آدم میگیره، تغییر النعم. یه گناه موجب میشه امید انسان از بین بره، مایوس بشه، تقطع الرجا. یک گناهی عمر رو کوتاه میکنه. فرمود خدایا پناه میبرم به تو از گناهانی که عمر رو کوتاه میکنه. فقام الرجل، یه نفر بلند شد، گفت آقا مسئلتون، من یه سوالی دارم. چه گناهیه که عمر رو کوتاه میکنه؟ فقال علی علیه السلام، امیرالمومنین فرمودن قطیعت الرحم، قطع رحم، قطع ارتباط با فامیل. بله، علی ابن اسماعیل پسر برادر امام کاظمه، امام کاظم عموشه، اسماعیل برادر امام کاظمه، پسر امام صادقه، مرد بسیار متدین، مؤمن. زمان امام صادق از دنیا رفت، قبرش هم تو قبرستان بقیع. پسری دارد به نام علی که پسر برادر امام کاظم میشه. هارون الرشید ایشونو احضارش کرد به بغداد، اومد خدمت موسی بن جعفر خداحافظی کنه، گفت عمو جان من دارم میرم بغداد. یه خورده عیالوار بود، مقروز بود، گرفتار بود، میخواست بره پیش هارون یه پولی از هارون بگیره، یه خوشرقصی برای هارون بکنه، یه سخنچینی علیه امام کاظم بکنه. بالاخره مال دنیا متاسفانه بعضیا رو میفریبه. گفت عمو جان من دارم میرم بغداد. آقا فرمود نرو، همینجا مدینه بمان. گفت آقا قرض دارم، بدهکارم، برم اونجا بلکه مشکلم حل بشه. فرمود من قرض تو ادا میکنم، نرو. گفت نه دیگه آقا، قول دادم باید برم. آقا فرستاد داخل منزل، فرمود 300 دینار. 300 دینار خیلی پوله، توی یه کیسه ای، چون موسی بن جعفر خیلی کمک به فقرا میکردن، کیسه هایی داشتن به نام سرر، سرت موسی بن جعفر، 100 دینار، 200 دینار، 300 دینار، ولذا معروف بود، میگفتن اگر کسی اینا گیرش بیاد دیگه فقیر نمیشه، کمک بالا میکردن به فقرا. 300 دینار داد به این برادرزاده شو، ایشون هم تشکر کرد و همینطور که میرفت آقا سه مرتبه بهش فرمود، فرمود برادرزاده لا تشارک فی دمی، تو قتل من شرکت نکن، تو خون من شرکت نکن، باعث قتل من نشو. عمو جان این حرفا چیه؟ خدا منو نیامرزه، منو قتل شما؟ آقا فرمود حالا ما به تو گفتیم برو. بعضیا نمیگیرن، بعضیا جرقه هاشون خاموش میشه، ولی بعضی هم با یه اشاره میگیرن. نگرفت، بلند شد آمد بغداد، رفت پیش یحیای برمکی. یحیی گفت من یه کاری از تو میخوام، پول بالایی هم بد میدیم، 4000 درهم، خیلی پول بود. و اون کار اینه، بری پیش هارون الرشید علیه عمود صحبت کنی، یه چیزی بگو که هارون رو تحریک کنی، موسی بن جعفر رو دستگیر کنه، زندان کنه. گفت باشه. آمد پیش هارون الرشید، هارون تحویلش گرفت، نوه امام صادقه. گفت جناب هارون مملکت چند تا پادشاه اگه داری؟ گفت یکی. تو اینجا حکومت میکنی، عموی من تو مدینه، میان میرن، پول براش میارن، نیرو جمع میکنه، اگر قدرت پیدا کنه باید مدینه و مکه رو از دست خودت خارج کنی، حکومتت منشعب میشه، تو یه خلیفه اینجا ولی مدینه داره روی دست عموی من میچرخه، اگر میخوای حکومتت مستمر بمانه جلوی او خلافت رو بگیر. تشکر کرد، تمام کار خودشو کرد. همون روز هارون الرشید دستور داد موسی بن جعفر رو دستگیر کردن و زندان آقا موسی بن جعفر از اینجا شروع شد. اومد خانه، پولو براش فرستادن، 4000 درهم رو فرستادن، مشغول غذا خوردن بود، نگاهی به این پول کرد، لقمه تو گلوش گیر کرد، چشمها برافروخته شد، صورت سیاه شد، هی نگاه کرد به این پولا و به درک واصل شد، تمام شد. هنوز موسی بن جعفر رو دستگیر نکردن، این از دنیا رفت. یک درهم هم اومدن به یحیی برمکی گفتن، گفت پولو برگردونید دوباره به حکومت. 4000 درهم، یه درهمش هم استفاده نشد. این اثر قطیعه رحمه، ولذا خیلی اهمیت بدید.
شنوندگان عزیز، برنامه را با حدیث زیبایی از پیامبر گرامی اسلام دنبال می کنیم که فرمودند صله رحم کن اگرچه به شربت از آب باشد، و برترین مرحله صله رحم خودداری از آزار است. دوستان، ارحام یا خویشاوندان از کم محلی، تحقیر شدن، متهم شدن و تکبر آزار روحی می بینند و خودداری از آزار آنان از بهترین مراحل صله رحم است. همچنین باز از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که فرمود در دنیا صله رحم کنید گرچه به یک سلام باشد. عزیزان، در اهمیت صله رحم در تاریخ داستان‌های متعدد از سیره بزرگان و پیامبران الهی نقل شده است. از جمله در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام آمده است که آن حضرت در مهمان نوازی نمونه بودند، به طوری که قبل از آمدن مهمان لب به غذا نمی‌زد تا اینکه در زمان یک شبانه روز برای او مهمان نیامد. بیرون رفت تا مهمان پیدا نماید. در راه پیرمرد بت‌پرستی را دید. با خودش گفت: اگر با ایمان بود مهمانش می کردم. پیرمرد از او گذشت. در این هنگام جبرئیل فرود آمد و گفت: ای ابراهیم، خدا سلام رساند و فرمود: این پیرمرد 70 سال بت‌پرست بود. یک روز از رزق او کم نگذاشتم، اما یک روز روزی او را به تو محول کردم. به تهمت بیگانگی طعام از او باز داشتی. ابراهیم علیه السلام به دنبال پیرمرد رفت و جریان را به او اطلاع داد. پیرمرد گفت: نافرمانی کردن چنین خداوند بدور از جوانمردی است، و دین آن حضرت را پذیرفت. خب همراهان ارجمند، از اینکه امروز هم شنونده برنامه خودتان رازهای زندگی بودید بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. در پایان خدمت شما خوبان عرض می‌کنیم که در برنامه آینده با شما از اثرات مثبت صله رحم در بهداشت روحی و روانی سخن خواهیم گفت. پس تا آن زمان بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت آمریکا در
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری با اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. اذعان قصر سفید و قربانی شدن بسیاری از مردم آمریکا بر اثر خشونت مسلحانه. تداوم نرخ سود بانکی بالا در آمریکا. و افزایش بدهی مصرف کنندگان آمریکایی. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه گذشته با استقبال از تصویب قانون ممنوعیت فروش سلاح‌های خودکار در ایالت ایلینوی اذعان کرد تعداد بسیاری از مردم آمریکا در اثر خشونت‌های مسلحانه کشته می‌شوند. وی تصریح کرد ایلینوی نهمین ایالت در سراسر آمریکا است که ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی را تصویب کرده و اقدام جسورانه‌ای را برای محرومیت سلاح‌های جنگی از خیابان‌های آمریکا انجام داده است. سخنگوی قصر سفید با بیان اینکه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این اقدام ایالت ایلینوی را تمجید می‌کند افزود تعداد بسیاری از آمریکایی‌ها در سراسر کشور همچنان جان خود یا عزیزان خود را در اثر خشونت مسلحانه از دست می‌دهند. و این مدعی شد رئیس جمهور آمریکا همچنان با تلاش‌های خود برای ایمن نگه داشتن خانه‌ها، مکاتب و جوامع آمریکا ادامه می‌دهد. سخنگوی قصر سفید ادامه داد بایدن همچنان از سایر ایالت‌ها می‌خواهد که با کالیفرنیا، نیوجرسی، کنتیکت، هاوایی، مریلند، ماساچوست، نیویورک، دلاور، واشنگتن دی سی و اکنون ایلینوی بپیوندند و سلاح‌های تهاجمی را ممنوع کنند تا جان انسان‌ها را نجات دهند. مسئولان ایالت ایلینوی آمریکا خرید و فروش و حمل سلاح گرم در این ایالت را ممنوع کردند. فرماندار ایلینوی روز چهارشنبه و ساعتی پس از تصویب قانون ممنوعیت خرید و فروش و حمل سلاح گرم آن را امضا و به دستگاه‌های زیربط ابلاغ کرد. بر اساس این قانون جدید که استقبال مردم شهرهای مختلف ایلینوی را به همراه داشت، خرید و فروش و حمل هر گونه سلاح گرم شامل اسلحه‌های نیمه خودکار و سلاح‌هایی با خشاب‌های بزرگ و نیز اسلحه‌های شبیه مسلسل ممنوع می‌شود. این قانون 6 ماه پس از حادثه تیراندازی فردی مسلح به مردم در پارکی در حومه شیکاگو تصویب شد که طی آن 7 نفر جان باختند و شماری دیگر زخمی شدند. با تصویب این قانون 2,500,000 قبضه سلاح گرم که تا پیش از این در ایلینوی برای صاحبانشان مجوز صادر شده بود باید جمع آوری شوند. در تازه ترین رکورد خشونت‌های مسلحانه در آمریکا که پایانی بر آن متصور نیست، در طول 1 هفته تعطیلات سال نو میلادی در آمریکا بیش از 650 نفر بر اثر تیراندازی و خودکشی با اسلحه جان خود را از دست دادند. نهاد آرشیو خشونت مسلحانه که آمار تیراندازی‌ها در آمریکا را منتشر می‌کند، با تازگی اعلام کرد تعداد کل کشته شدگان در آمریکا به دلیل کشته شدن با استفاده از اسلحه و تیراندازی‌های غیر عمد در طول 1 هفته تعطیلات 255 نفر بوده است. در این گزارش آمده است که این رقم شامل 12 تیراندازی جمعی است. آرشیو خشونت مسلحانه ادامه داد که در این دوره زمانی 396 نفر دیگر از اسلحه برای خودکشی استفاده کردند. 550 نفر دیگر بر اثر تیراندازی در همین مدت مجروح شدند. تعداد کشته شدگان شامل 7 کودک در رده سنی 11 سال و نوجوانان در رده سنی 12 تا 17 سال است. آرشیو خشونت مسلحانه روزانه از 7500 منبع آمار مرگ و میر و جراحات ناشی از اسلحه در سراسر آمریکا را جمع آوری می کند. بر اساس گزارش کمیته سیاست پولی فدرال رزرو، نهاد اصلی ناظر بر فعالیت‌های بانک‌های فدرال آمریکا و کمک به پیاده‌سازی سیاست پولی در این کشور، نرخ سود بانکی بالا در این کشور فعلا ادامه خواهد یافت. کمیته سیاست پولی آمریکا زیر مجموعه فدرال رزرو که تقریباً هر 6 هفته یک بار نشست‌های خود را برگزار می‌کند و سیاست‌های پولی و اعتباری این کشور را تنظیم می کند با انتشار گزارش اعلام کرد تا زمانی که نرخ تورم در کشور به حالت تثبیت نرسد، نرخ‌های سود بانکی در سطحی بالا باقی خواهد ماند. بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر نرخ سودهای بانکی را 0.5% دیگر افزایش داد. این در حالی است که این نهاد در ماه‌های گذشته نیز در چند نوبت نرخ‌های سود بانکی را افزایش داده بود. بعد از اینکه شاخص سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم و خانوارها در آمریکا به طور چشمگیری افزایش یافت، شورای حکام بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت که سیاست محدودسازی ارزی پول یا انقباض پولی را به اجرا گذارند. هدف کلی نهاد تنظیم کننده سیاست‌های ارزی و پولی آمریکا این است که نرخ تورم را به 2% برساند. از 40 سال پیش تا کنون سابقه نداشته است که میانگین افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی در این کشور به این حد رسیده باشد. تا یه سال گذشته، یعنی تا ماه نوامبر، روند افزایش مواد غذایی و محصولات کشاورزی ادامه داشت. میزان افزایش قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی در سال گذشته 12% اعلام شده است. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. اما بر اساس داده‌های فدرال رزرو که روز دوشنبه منتشر شد، رویکرد مصرف کنندگان آمریکایی به خرج کردن‌های اعتباری در ماه نوامبر ادامه یافت و میزان دریافت وام تقریباً 28 میلیارد دلار افزایش داشت. این افزایش ماهانه که کمتر از 29.12 میلیارد دلار در ماه اکتبر بود، اما ادامه اتکا به بدهی‌ها در طی یک سال با تورم فزاینده بوده است. بر اساس برآورد شرکت داده‌های مالی ریفینیتیو، اقتصاددان‌ها انتظار افزایش ماهانه 25 میلیارد دلاری را داشتند. بر اساس این گزارش، اعتبار مصرف کننده که شامل کارت‌های اعتباری، وام موتور و وام دانشجویی است، 7.1% رشد کرده است. اعتبار در گردش که عمدتاً شامل کارت‌های اعتباری می‌شود، 16.9% افزایش یافت. این بزرگترین جهش در اعتبار درگردش در 3 ماهه گذشته و 5مین افزایش ماهانه بزرگ است که در فدرال رزرو به ثبت رسیده است که سابقه آن به 55 سال قبل باز می گردد. تد راسمن، تحلیلگر ارشد صنعت، گفت می توانیم بسیاری از افزایش بدهی های چرخشی را به خرید برای تعطیلات نسبت بدهیم. البته بدون شک تورم در این زمینه نقش دارد، اما به نظر می رسد که این افزایش بدهی ها یک بار دیگر پس از اندکی کاهش در اواخر تابستان و اوایل پاییز شتاب گرفته است. در بحبوحه این دوره از تورم بالا، مصرف کنندگان برای مخارج خود بیشتر در بدهی فرو رفتند. داده‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد که معوقات در حال افزایش و میزان پسندازها در حال کاهش است.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
یک گروه غیر انتفاعی که خشونت‌های پلیس آمریکا را رصد می‌کند، گزارش داد نیروهای پلیس در سال 2022 میلادی 1176 نفر را به قتل رساندند. با این حال، این آمارها نشان می‌دهند افسران پلیس با توجه به افزایش بی‌سابقه جرم در برخی شهرهای آمریکا با تهدیدهای جانی بیشتری هم مواجه شده‌اند. گروه رصد خشونت پلیس، یک سازمان غیر انتفاعی که با جنبش زندگی سیاه پوستان اهمیت دارد مرتبط است، گزارش داده تعداد نفراتی که پلیس در سال 2022 با شلیک گلوله، ضرب و شتم، شوک برقی و بازداشت به قتل رسانده 31 نفر بیشتر از سال 2021 است. در آن سال 1145 نفر به دست پلیس آمریکا کشته شدند. آمار مربوط به سال 2022 که از کشته شدن 1176 نفر حکایت دارد، بالاترین آمار از سال 2013 به شمار می رود که گروه مذکور کم می سازی خشونت‌های پلیس را آغاز کرد. در سال گذشته تنها 12 روز ثبت شده که در طی آن پلیس هیچ فردی را به قتل نرسانده است. طبق این گزارش، ماموران پلیس به طور متوسط بیش از 3 نفر را در هر روز به قتل رساندند. 132 مورد از این قتل‌ها مربوط به قربانیانی بود که مظنون به ارتکاب هیچ جرمی نبودند. در 98% مورد درگیری مرگبار با پلیس بر سر قوانین راهنمایی و رانندگی رخ داد. 24% از کسانی که توسط پلیس کشته شده اند سیاه پوست بوده اند. منابع خبری این آمار را نشان دهنده خشونت بیشتر پلیس در برابر افراد سیاه پوست می دانند، زیرا سیاه پوستان 13% از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند. نرخ جرائم خشونت آمیز در آمریکا از سال 1993 به این سو تقریباً به نصف کاهش یافته است. با وجود این، بعد از تظاهرات گروه‌های سیاه پوست در سال 2020، نرخ جرائم خشونت آمیز در برخی از شهرهای آمریکا رو به رشد بوده است. ماموران پلیس میگویند اصلاحات انجام شده در ادارات پلیس بعد از مرگ جورج فلوید باعث افزایش خطرات جانی برای آنها شده است. ماه گذشته یک سازمان فدرال در آمریکا در گزارش اعلام کرد با 323 مأمور پلیس در سال 2022 هنگام انجام وظیفه شلیک شده است. از میان مأمورانی که با آنها شلیک شده 60 نفر کشته شدند که این رقم افزایش 23% نسبت به مبدأ زمانی 2019 را نشان می دهد. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیرم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. دو
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جین ایر، قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که دختری به نام جین ایر وارد عمارت آقای رابینسون میشه تا به دختر آقای رابینسون لورا درس یاد بده و معلم او باشه. جین دختر یتیمی است که در یتیمخانه کلان شده و کسی را نداره. بعد از مدت کوتاهی اقامت در خانه آقای رابینسون، متوجه میشه جک رابینسون به او علاقمند شده. مادر جک از این اتفاق بسیار خفه میشه و به جین هشدار میده حق نداره با جک گپ بزنه. اما جک جین دعوت میکنه با هم به سمت شهر برن و جین هم قبول میکنه. این اتفاق باعث میشه مادر جک قار شوه و جین از خانه بیرون کنه. جین در هوای بارانی از عمارت رابینسون بیرون میره و زیر باران راه گم میکنه و بیهوش میشه. یکی از اهالی او اطراف جین پیدا میکنه و به کلبهش میبره. جین که به شدت ناجور شده، چند روزی در کلبه او مرد میمانه تا ای که جک متوجه غیبت او در عمارت میشه و از پشتش میگرده. جک جین به عمارت پس بر میگردانه و از جین میخواه با او ازدواج کنه. درست هنگامی که جین میخواهد با جک ازدواج کنه و با او درخواست مثبت بده، مادر جک به جین میگه همسر جک زنده است و جک زن داره و زنش در همو عمارت در منزل بالا زندگی میکنه. جین با شنیدن این خبر بسیار جدکه میخوره، اما جک از جین میخواهد با او اجازه بده تا همه چیز با او توضیح بده. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
جین عزیزم، پیشتر بیا، بیا خود سیلش کن، بیا داخل، نترس.
خدای من، خواه است؟
بله، دوا میخوره، اغلب اوقات اینه میرخم خواه است.
چشماشو باز کرد.
تو کی هستی؟ جک عزیزم، ایزن کی هست ها؟
ماریا، بهتر است سرعت کنی.
ایزن در خانه ما چی میکنه ها؟ چرا دستای مرا بسته کردین؟ زود شو جک، زود شو دستای مرا باز کن، زود شو.
آرام باش ماریا، آرام باش.
من معلم لورا هستم، معلم دخترت.
یادم نمیاد که تو را استخدام کرده باشم.
ماریا، من استخدامش کردم. اصلا خود دوایت خوردی ماریا؟
مانده شدم دیگه، اینقدر به من دوام میتی که توبه. چرا نمیمونی لورا را ببینم ها؟
آخرین باری که لورا را دیدی نزدیک بود بکشیش، یادت رفته؟
نه، من هیچ وقتی کارا نمیکنم. هیچ وقت. لورا دخترم است، نه پاره تنم است. دلم بر دخترم تنگ شده، بیارش لطفا، بیارش.
لورا از خودت میترسم ماریا، نمیایه.
ای بی چشم رو، دستای منو باز کن، زود باش، دستای منو باز کن. جک میکشمت، جک دستای منو باز کن.
جین عزیزم برم پایین، بهتر است.
جک، جک، اگر دستای من باز میبود میکشتمت جک، تکه تکیت میکردم، با همین دستای خودم خفیت میکنم.
بیا بریم جین، جین
نمیموندم که نفس بکشی، باور
کن. چشمهای ماریا یک قسم خاصی بود، مرا میترساند، با نفرت طرفم سعی میکرد. اگه دستایش باز بود حتما به طرف من حمله میکرد. ما و جک از اتاق برآمدیم و جک خدمتکار خانه را صدا کرد تا مراقب ماریا باشه.
من هر چیزی رو که باید خودت بدانی برات گفتم. دیگه چیزی برای پنهان کردن ندارم جین. ولی با ما ازدواج میکنی؟
اما ماریا،
میبینی که چه وضعی داره. یه قسمی که دکترها برام گفتن روز به روز حالش بدتر میشه و متاسفانه خطرناکتر.
ولی مادر شما خب با ازدواج ما موافق نیست.
میدونم مادرم خلق‌وخوی خاصی داره، اما خب من نمیتونم تا ابد طبق خاصی مادرم زندگی کنم. او خوش داره که من با یک زن پیسه‌دار ازدواج کنم. فکر میکنه این همه پیسه‌ای که من دارم کافی نیست.
از من خوشش نمیاد.
مهم نیست جین، مهم نیست. مهم نیست که من تو رو دوست دارم. با من ازدواج کن
جک. راستش